ناظر طرح محمد برخوردار، تهیه کننده نسرین بالا مقام.
ماهای آخر بارداریم بود. هر روز باید این راه را می رفتم و بر می گشتم. راه ها با چاله ها و دستانداز های زیاد. گاهی اوقات تا مریم را به مهد می بردم دیر می رسیدم و سرویس منتظر نمی ماند و می رفت. چاره ای نداشتم. توکل بر خدا می کردم تا ماشین عبوری که به روستا می رود و از آنجا عبور می کرد پیدا کنم و سوارش شوم و بروم سر کنم. گاهی اوقات اصلا ماشین سواری نمی آمد. یا وانت بود یا کامیون. توکل بر خدا یا علی می گفتم و با همان وضعیتی که داشتم سوار می شدم و می رفتم. تا برسم کلی دعا و صلوات می فرستادم. بنده های خدا اغلب دلشان می سوخت. فکر می کردن معلم روستا هستم. سوارم می کردند. بالا رفتن و پایین آمدن در پشت وانت و کامیون با آن وضعیت من خودش مصیبتی بود. الان که فکر میکنم میبینم جز لطف خدا چیز دیگری نمیتوانست من و فرزندم را در همه این سختی ها و راه ناهموار حفظ کند. گاهی که دیر میرسیدم بیشتر میموندم تا حق همکارانم ضایع نشود. یا به جایش همان روز یا روز دیگری زودتر از حد مقرر سر کار میرفتم. نمیخواستم حقوقی که میگیرم خدایی نکرده مسئله دار باشد یا بیشتر از حدی که کار میکردم حقوق دریافت کنم. اما همیشه یا اکثر اوقات کسری حقوق داشتم. میگفتن دیر میای. دلم نمیخواست بر سر کسر حق و حقوقم چانه بزنم. خجالت میکشیدم. فقط یکی دو بار نامه نوشتم و مسئله رو توضیح دادم که معمولا هم قبول میکردند. خیلی در کارم جدی بودم. اما مواظب بودم که دل کسی رو نشکنم. سعی میکردم اگر از همکاران کسی مشکلی داره در کنارش باشم. مثلا پیش میومد که بچه‌هاشون رو میآوردن سر کار. دستشون که بند بود، اگه بچه اونها نیازی داشت، اونها رو می بردم دستشویی یا خودم برایشان آب می آوردم. برایم مهم نبود رفتار متقابل و بعضی از اونها با من چگونه است. هرچند اکثرشون محبت داشتند و بسیار مهربان و خونگرم بودند. ماه آخر بارداریم مرخصی گرفتم. هر روز حالم بد می شد. علی به مادرم زنگ زده بود که پروانه رو تنها نگذارید. مادرم هم با زن برادرم که همسرش نظامی بود نزدیک 20 روز آمدند و پیشم ماندند. با دردهایی که داشتم هر روز مادرم میگفت امروز فرزندت به دنیا میاد. اما بازم خبری نبود. دیگر نمیخواستم پایبند من باشند. زن برادرم بنده خدا 20 روز با مادرم در کنارم بود. گفتم مامان جان شما برید خونه. اگه اتفاقی افتاد و حالم بد شد خبرتون میکنم. با اصرار هر دو را فرستادم خانه تا استراحت کنند و به زندگیشان برسند. خودم هم کمی به کارهایم سر و سامان دادم. از بعد از ظهر دیدم حالم تغییر کرد. درد تمام وجودم را گرفته بود. خانه من تلفن نداشت، اما تلفن بی سیم علی بود. زنگ زدم به علی، گفتم حالم خوب نیست. مادر و زن برادرم را فرستادم رفتن. تا غروب چند بار زنگ زد و احوالم را پرسید. غروب کمی حالم بهتر شد. علی که زنگ زد گفتم بهترم، نگران نباش، مثل هر روز درد اومد و رفت و کمی خیالش راحت شد. ساعت 8 دوباره حالم بد شد. شام مریم رو هر طور که بود دادم. کنارش دراز کشیدم تا خوابش برد. اما درد امانم رو بریده بود. به خیال اینکه باز مثل هر روز درد میکشم تا ساعت 2:30 تحمل کردم. دیدم دیگر نمیتوانم. زمین و زمان برایم تیره و تار شده بود. انگار که بند وجودم را از هم جدا می کردن. شروع کردم به خواندن دعا و ذکر گفتن. هرچی که بلد بودم را خواندم. خدایا خودت کمکم کن. از پله ها به هر سختی که بود پایین رفتم. هرچی کردم نتوانستم زنگ خانه همسایه‌مان را بزنم. خجالت می کشیدم. دوباره با همان سختی راهی را که رفته بودم برگشتم. مریم در خواب ناز بود. کنارش نشستم. خیلی احساس بی کسی کردم. پناه بردم به خدا. گفتم خدایا در این وقت شب همه درها به رویم بسته شده. خودت به من رحم کن. دستی بر روی موهای عرق کرده مریم کشیدم. دلم برایش می سوخت. آیت الکرسی را خواندم و به خدا سپردمش. چادرم را سرم کردم و از پله ها با همان سختی پایین رفتم. حالم دست خودم نبود. با هر نفس کشیدنی درد را در وجودم احساس می کردم. در حیات را با سختی باز کردم و با ناامیدی کوچه را نگاه کردم. یک دفعه چشمم به تاکسی افتاد که کمی آن طرف تر ایستاده بود. راننده با اشاره گفت: ماشین می خواین؟ از تعجب و حیرت زبانم بند آمده بود. گفتم: بله، اما شما این وقت شب اینجا چه کار می کنید؟ دوباره اشاره کرد که بیایید سوار شید. با بهت و حیرت و کمی هم استراب، هر طوری که بود خودم را به ماشین رساندم. نمیدانم این جرأت را از کجا به دست آوردم. هرچه بود انگار هیچ چیز دست خودم نبود. زیر لب گفتم: یا امام رضا، شما چه کار کردید؟ خدایا نظر لطف توست که شامل حال من شده. به یاد علی افتادم که مخلصانه داشت برای کشورش کار میکرد. گفتم: حتما دستمزد کارهای توئه که اینطوری خدا هوامو داشته. از راننده پرسیدم: کجا میرید؟ گفت: بیمارستان فاطمیه. زیر لب گفتم: یا فاطمه زهرا. یاد چند وقت پیشم با اهلی افتادم. اصرار داشت که این بار وقتی میخواست فرزندمان به دنیا بیاید در یک بیمارستان خصوصی بستری شوم. گفتم: نه، مگه بیمارستان دولتی چه اشکالی داره؟ گفت: میخوام که تو راحت باشی. قبول نکردم و گفتم: همون بیمارستان دولتی خوبه. خندید و گفت: چشم، هرچی شما بخوام. تا به بیمارستان رسیدم چند تا پرستار سری مرا به داخل بردند. نمیدانم چند وقت یا چند ساعت گذشت. وقتی چشمانم را باز کردم مادرم بالای سرم بود. ناراحت بود و داد و بیداد میکرد که چرا اینقدر بی کس و تنها اومدی؟ مانده بودم جوابش را چه بگویم که چشمم به علی افتاد که آن طرف تر ایستاده بود. با دیدنش آرامش عجیبی پیدا کردم. انگار تمام دنیا را به من داده باشند. گفتم: مامان، تنها نبودم. علی کنارم بود. مادرم با اخم گفت: علی خودش گفته که تنها اومدی. گفتم: مادر جان، علی رو که میشناسی، میدونه روی من حساسی، خواسته سر به سرتون بذاره. شوخی کرده، علی خودش منو رسوند. میدونستم دارم دروغ میگم، اما دوست نداشتم پیش خانوادم شرمنده باشم یا مادرم حرفی بزنه که ناراحتش کنم. از حساسیت مادرم خبر داشتم. دلم پیش مریم بود، احوالش رو گرفتم. علی گفت حالش خوبه. خیالم کمی راحت شد. دکترها و پرستارها آمدن، گفتند: باید زودتر عملت کنیم، دیر رسیدی. بند ناف دور گردن بچت افتاده، اگه کاری نکنیم هم خودت و هم بچه در خطرید. همه در وضعیت بدی قرار گرفته بودیم. دکتر گفت: بچه ضربان قلب نداره. مادرم گریه میکرد. علی هم حال روزش خوب نبود. کمتر وقتی اینطور مستعصل بود دیده بودمش. رفت وضو گرفت. نمیدانم با خدا چه راز و نیازی کرده بود، اما وقتی دیدمش گفت: پروانه جان، نذر کردم اگه پسر باشه اسمشو مهدی بذارم. خیلی آرام و مطمئن حرف میزد، طوری که من هم آرامش عجیبی گرفتم. خدا رو شکر فرزندم سالم به دنیا اومد و خطر از هر دوی ما دور شده بود. دومین فرزند من و علی رضا در سال 1372 به دنیا اومد. چند روز بعد از به دنیا آمدن مهدی دچار افسردگی شده بودم و احساس بدی داشتم. علیرضا خیلی مراقبم بود. گوسفندی خرید و قربانی کرد و همه اقوام را دعوت کرد و مهمانی مفصلی داد. مدام از مادرم تشکر می کرد. 10 روزی که از تولد مهدی میگذشت کنارمان بود و خیلی از کارها را خودش انجام می داد. بعد از 10 روز دوباره به منطقه رفت. آن زمان مشغول تفحص شهدا بودند. روزی که علیرضا رفت خیلی گریه کردم. دلم خیلی گرفته بود. مریم هم خیلی بیقراری می کرد. مادرم وقتی حال روز من را دید چند روزی بیشتر پیش ما ماند تا کمی عادت کردیم. با به دنیا آمدن مهدی واقعا انجام کارها برایم سخت شده بود. مریم 4 ساله که کنجکاو بود و بسیار فعال. مهدی که بیشتر شبها بیدار بود و تا صبح نمی گذاشت بخوابم. برای همین یک ماه دیگر مرخصی گرفتم تا بتوانم بهتر به بچه ها برسم. گاهی شبها تا صبح مهدی را باید در خانه میچرخاندم تا خوابش ببرد. می ایستادم خوابم می برد. از شدت خستگی حال خودم را نمی فهمیدم. روزها هم که مهدی میخوابید صبح کله سحر مریم بیدار میشد. التماس میکردم که مریم تو رو خدا بخواب تا مهدی بیدار نشه و من به کارام برسم. میترسیدم آنها را تنها بگذارم و وقتی میخواستم بروم لباسها را بشویم مریم را با خودم میبردم. بچه بود و ممکن بود از سر دوستی بلایی سر خودشان بیاورد. مریم که میخوابید مهدی بلند میشد و گریه میکرد. چقدر دوست داشتم علی بود و کمکم میکرد. اما با این حال راضی نمیشدم به او از مشکلاتم بگویم. سختی کارم زمانی چند برابر شد که مرخصیم تمام شده بود. صبح خیلی زود بلند میشدم و هر دو را آماده میکردم. مهدی را میبردم پیش مادرم و مریم را به مهد کودک میبردم. بهانه گیری های مریم دوباره شروع شده بود. مدام میگفت اینو میخوام اونو نمیخوام. مدتی طول کشید که دوباره عادت کرد. یکی دو بار که خیلی کارها و بچه‌ها و مشکلات عرصه را به من تنگ کرده بود میگفتم بذار علی بیاد یه دعوای حسابی با اون میکنم دیگه اجازه نمیدم ما رو تنها بذاره. با خودم تمرین میکردم که چه بگویم و چطور بگویم، اما به محض آمدن علی و شنیدن صدایش تمام ناراحتی‌ها و قصه‌ها یادم میرفت. انگار نه انگار که این مدت چه خون دلی خوردم. متانت خاصی داشت، آرام و مهربان و نجیب بود، آنقدر که وقتی نگاهش می کردم آرام می شدم. از موقعی که می آمد با بچه ها بازی می کرد، طوری که فرصت بهانه گرفتن را اصلا نداشتم. یک بار گفتم علی بچه ها خیلی اذیت می کنن. خندید و گفت دلت میاد پروانه؟ آخه بچه به این آرومی کجا دیدی؟ ببین چقدر آروم خوابیده؟ راست می گفت. نمی دانم چه آرامشی داشت که وقتی در خانه بود بچه ها اصلا اذیت نمی کردن. وقتی خستگیم را دید گفت پروانه نمیخوام سر کار بری، بمون خونه، هم استراحت کن هم به بچه ها برس. گفتم هرچه شما بگی. آن زمان در دانشگاه امام حسین تهران درس میخوند. حقوقی هم که میگرفت آنقدر زیاد نبود که کفاف زندگی من را بدهد. بعد از مدتی گفتم علی اجازه بده برم سر کار. نه این که بگویم میخواهم کمک خرج باشم، بهانه آوردم که کارم را دوست دارم. دوباره اجازه داد و رفتم سر کار. هرچند که در تمام مدتی که با هم زندگی می کردیم هیچگاه نپرسید چقدر حقوق می گیری یا حقوقت را چه کار می کنی، ولی خودم دوست داشتم هرچه که دارم برای خانواده‌ام باشد. هیچ وقت درخواستی نکردم که در توانش نباشد، هرچند که خودش حواسش به همه چیز بود. یک بار هم گفتم علی می خوام تا برادر کوچیکم سر کار میره مبلغی از حقوقم رو به مادرم کمک کنم. گفت پول خودته، چرا اجازهش رو از من میگیری؟ میتونی همه ی حقوقتو به مادرت بدی، زحمت شما رو زیاد کشیدن. درست است که بودن علی در کنار ما مدتش زیاد نبود، اما وقتی در کنار هم بودیم خوشبخت و خوشحال زندگی میکردیم. زیاد با هم خرید نمیرفتیم. میگفت خانواده های شهده اگر ما رو ببینن نمیدونم چطور سرم جلوی اونا بلند کنم. اما سالی یکی دو بار مسافرت می رفتیم. برای بچه ها هم سنگ تمام می گذاشت. معمولا آنها را استخر و شهر بازی می برد. صبحانه هر روز من هم با ایشان بود. آماده می کرد و صدای من می زد که برویم صبحانه بخوری. مهدی یک ساله بود که خداوند امتحان سختی را برایم رقم زد. مادری که برای بزرگ کردن ما خیلی زحمت کشیده و جای خالی پدر را در تمام این سالها برای ما پر کرده بود، و همیشه در کنارم بود، از دنیا رفت. آن روز طبق معمول سر کار بودم که خواهرم معصومه به من زنگ زد و گفت مامانو آوردیم بیمارستان آزمایش بده. گفتم مثل همیشه جور ما رو بکش، من ظهر خودم رو میرسونم. معصومه خواهرم مهربان بود و تر و فرز. از بچگی با هم رابطه دوستانه‌ای داشتیم. 2 سال از من بزرگتر بود و روحیش کمی با من متفاوت‌تر بود. هرچه که من آدم درونگرایی بودم او شاداب و بشاش بود. بچه که بودیم مادر 2 تا نوار کاست گرفته بود. برای من از قرائت‌های قرآن پر کرده بود. بیشتر اوقات می نشستم و صوت‌های قاری‌ها را گوش می دادم. مادر با دل من خیلی راه می آمد. با هر کدام من طبق ذائقه من رفتار می کرد. بعد از پدر تکیه‌گاه امن و محکمی بود برای من. وقتی شنیدم حالش خوب نیست بیتاب شدم و بیقرار. ظهر قبل از اینکه به خانه سری بزنم رفتم بیمارستان. معصومه بیرون از اتاق منتظر نشسته بود. حال مادر را پرسیدم. گفت انگار خوابه. رفتم داخل اتاق. رنگ از صورت مامان پریده بود. شک کردم و جلو رفتم. دستایش رو گرفتم و صدایش کردم، نه یک بار، چندین بار، اما در این قضیه کلمه جواب. برای من خیلی سخت و دردناک تا مدت‌ها گریه می‌کردم. خیلی بیقرار و ناآرام شدم. می‌گفتم علی منو ببر سر مزار. هر پنجشنبه و جمعه باید می‌رفتم و ساعت‌ها می‌نشستم کنار مزارش. در تمام این مدت علی در کنارم بود. بچه‌ها رو خودش طرف خوش می‌کرد. کمتر از خانه بیرون می‌رفت. بیشتر پیش من می‌ماند. الان که فکر میکنم اگر در آن روزها حمایتهای علی نبود واقعا دیوانه میشدم. مدتی بعد دوباره کارهایش شلوغ شد و مجبور شد به ماموریت برود. دلم نمیخواست از خانه بیرون بروم. کم کم شروع کردم به مریم قرآن خواندن را آموزش دادم. برایم خیلی مهم بود بچه هایم اهل مطالعه شوند، مخصوصا قرآن و کتاب های علمی و دینی. مهدی که خوابش می برد یا آرام که بود، می نشستم و برای مریم قرآن می خواندم و تکرار می کرد. وقتی درست می خواند، جایزه برایش می خریدم. خدا را شکر ذوق زیادی از خود نشان می داد و استعداد زیادی در یادگیری داشت. دوست داشتم در نبودن علی خودم و مریم را که بهانه می گرفت، این طور سرگرم کنم. بعد از این سالها، هنوز به نبودن علی عادت نکرده بودم. به خاطر اینکه وقتی علی بود انقدر با دل بچه‌ها راه می‌آمد و به آنها اهمیت می‌داد که نبودنش برای ما سخت بود. هرچند که من تمام تلاشم را می‌کردم تا جای علی را برایشان کمی پر کنم، اما هر کسی جای خودش را دارد. حتی من هم وقتی خودمان بودیم و علی رسا نبود، اگر جایی هم مهمان می‌شدیم نمی‌رفتم، غیر از خانه پدرش یا خواهرم. گاهی که علی بود نهار درست می کردم و می رفتیم آنجا. من که هم پدرم و هم مادرم را از دست داده بودم، تنها دلخوشیم بعد از علی رضا و بچه ها پدر و مادر ایشان بودند و آنها را مثل پدر و مادر خودم می دانستم. یک بار که علی نبود و مشکلات انقدر خستم کرده بود و احساس می کردم کسی را ندارم که با او حرف بزنم، نشستم و نوشتم نامی بلند بالا با همه ی حرف ها و خواسته هایم. تمام دلتنگی هایم را خط به خط نوشتم و گریه کردم. میخواستم جایی بگذارم وقتی علی رضا آمد به او بدهم که بخواند، اما هر کاری کردم نتوانستم. گاهی اوقات هم گوشی تلفن را بر می داشتم و به او زنگ می زدم، فقط برای اینکه صدایش را بشنوم. وقتی می شنیدم آرامش عجیبی می گرفتم و گوشی را می گذاشتم. دلم نمی خواست مزاحم کارش شوم. برای همین به بهانه یک کلمه شنیدن صدایش اکتفا می کردم و انرژی می گرفتم. خیلی وقتا نگرانش می شدم. زیاد کار می کرد. فعالیتش زیادتر از حد معمول بود. گفتم علی جان نگرانم. چرا به خودت اهمیت نمی دی؟ چرا این همه کار پر استرس؟ یک کمی هم به خودت برس. این بار دیگر خودم را آماده کرده بودم که حسابی با او دعوا کنم. نه به خاطر خودمان، بلکه به خاطر خودش. باید می نشستم و جدی با او حرف می زدم. گفتم این سالها وظیفت رو انجام دادی، کمی هم استراحت کن. خوب حرفایم را که زدم آرام نگاهم کرد و گفت پروانه، کار ما در مقابل کار شهدا اندکه. اگه بدونی چه بچه های نازنینی تیکه تیکه شدن. کربلای چهار اگه بدونی چه اتفاقی از سر بچه های ما گذشت. استراحت بمونه بعد از شهادت. این جمله را که می گفت می دانستم دیگر حرفی برای گفتن نمی ماند. مثل همیشه قانع می شدم. در دلم گفتم علی، من قول دادم که حواس رو داشته باشم و مواظبت باشم. بار سنگینی را روی دوشم می کشیدم و خوشحال بودم هم قدم مردی هستم که از جنس دریاست، پاک و صاف. می دانستم که چون هوایش را دارم خدا هم هوایم را دارد. چند بار معجزه الهی را با چشمان خودم دیده و با تمام وجود احساس کرده بودم. مثل همان روزی که از خستگی کارهای روزانه بود یا فکر و خیالهای زیاد، وقتی به خودم آمدم که ضربات سیلی پی در پی به صورتم می خورد. چشمانم به سختی باز شد. تمام بدنم درد می کرد. چند نفر را دیدم که بالای سرم با هم صحبت می کنند. با ناله و صدای ضعیفی گفتم من کجا هستم؟ اینجا کجاست؟ شما کی هستین؟ یکی از پرستارها گفت خدا رو شکر به هوش اومدی. اینجا بیمارستانه. شما تصادف کردی. باورم نمی شد. تمام بدنم مجروح شده بود. اما من زنده و از مرگ برگشته بودم. مدت زیادی طول کشید که بتوانم دوباره سر پا بایستم. یک بار دیگر هم که دست یاری خدا را دیدم، زمانی بود برای اینکه کمی روحیه من عوض شود، تصمیم گرفتم به خانه خواهرم که در تهران بود برویم. لباسهای بچه ها را داخل ساکی گذاشتم و گرفتم دستم. مهدی را بغل کردم و مریم هم لبه ساک را گرفته بود. سوار تاکسی شدیم. وقتی خواستم پیاده شوم مریم زودتر پیاده شد. گفتم مریم جان بمان تا کرایه را حساب کنم. تا آمدم پول را به راننده بدهم دیدم که مریم بدو بدو در خیابان راه می رود. دنبالش هراسان دویدم. در همان لحظه بود که ماشینی با سرعت به مریم زد. او را به کنار خیابان پرت کرد. نفسم بالا نمی آمد. مریم کوچکم در مقابل چشمانم در شهر غریب افتاده بود و من بی رمق و بی جان نگاهش می کردم. مهدی در آغوشم بود و سنگینی می کرد. انگار دستهایم دیگر جانی برای تحمل کردن او نداشت. مهدی را آرام زمین گذاشتم. صدای گریش بلند شد. تا بالای سر مریم بروم هزار بار جان دادم. همه وجودم شد فریاد یا حسین. به فریادم برس. با تمام توانم فریاد زدم خدایا بچه‌مو از تو میخوام. نفسهایی به شماره افتادم را در سینه حبس کردم و بالای سر دخترم ایستادم که بیهوش افتاده بود. با التماس گفتم آقای راننده تو رو خدا بچه‌مو برسون بیمارستان. مهدی را که از ترس فریادهای من مبهوت مانده بود فقط هقهق گریش را میشنیدم. بغلش کردم. هر سه سوار ماشین شدیم و مریم نیمه جان را به بیمارستان مباشر تهران رساندیم. تنها کاری که می دانستم بکنم این بود که دوباره امام رضا را ضامن کنم و از او بخواهم که به فریادم برسد. گفتم یا امام رضا شما غریب بودی. منم تو این شهر غریبم. نزار پیش علی رضا شرمنده باشم. از خدا بخواه فرزندم و به من ببخشه. در حالی که با خودم نجوا می کردم به بیمارستان رسیدیم. هر لحظهش برایم هزار سال می گذشت. وقتی مریم را روی تخت خواباندن چشمایش را باز کرد و گفت ماما من زندم. شنیدن صدای ضعیف مریم مثل یک معجزه دیگر بود و پاداشی برای همه صبوری هایی که به خاطر خدا کرده بودم. همانجا نذر کردم به اندازه وزنش برنج به هیئت امام حسین بدهم. هر سال هم 2 کیلو به آن اضافه می کردم. مریم دختر حساسی بود. علی رضا چند تا ماهی براش خریده بود. وقتی که می آمد، اول با ماهی ها حرف می زد و برایشان غذا می ریخت. یک روز دیدم مریم دستش را داخل آکواریوم برده و ماهی ها را بیرون می آورد. گفتم، عزیز دلم، می دونی گناه داره؟ اونا اذیت می شن؟ مریم نگاهی به من کرد و گفت آخه بابا ماهی ها رو خیلی دوست داره. اول با اونا حرف میزنه. خندم گرفته بود. گفتم میدونی چرا اول با ماهی ها حرف میزنه بعد با تو؟ سرش رو تکون داد و گفت نه. گفتم چون بابا میدونه که شما بلدین حرف بزنین. زبون دارین. خواسته هاتون رو به اون میگین. اما ماهی ها که بلد نیستن حرف بزنن و خواسته هاشون رو به اون بگن. برای همین بابا دلش برای اونا میسوزه. سعی می کردم اینطور مشکلات رو با صبوری حل کنم. با حرف زدن و قصه تعریف کردن. خیلی ها اعتراض می کردن که چقدر حوصله داری؟ چرا اینقدر به دل خانوادت راه می آی؟ چرا اینقدر از خود گذشتگی می کنی؟ اما من راضی بودم و خوشحال. خوشحال که می تونم به همسر و فرزندانم آرامش هدیه کنم. با هر سختی بود، مریم و مهدی بزرگ شدن و کمی از مشکلات من کم شد. علی روزهای جمعه معمولاً با مهدی به دوچرخه سواری و کوه می رفت. اکثر جاهایی که می رفت مهدی همراهش بود. راهیان نور، کردستان، مراسم و مریم رو هم گاهی با خودش می برد. بعد از همه این سالها سختی کشیدن، حالا می تونستم کمی استراحت کنم. اما نمی دونستم که تقدیر ما این طور رقم خورده که من و علیرضا با هم امتحان شویم. گاهی من برای اون فداکاری کنم و گاهی اون برای من. مدتی بود که احساس تنگی نفس داشتم. گاهی نفسم به سختی بالا می اومد. چند باری رفتم دکتر تا بالاخره متوجه شدن علت تنگی نفس من مربوط به تزریق واکسن سرخچه ام‌ام‌آر بود که به صورت متناوب و پشت سر هم به مدت 2 ماه برای گروه‌های سنی 5 تا 25 ساله تزریق می‌کردم. علت‌های دیگری هم مثل آلودگی محیط، سرد بودن محیط باعث شده بود که ششهایم ضعیف شود. به مرور زمان درد و ناراحتیم بیشتر می‌شد. گاهی اوقات به مراقبت زیادی احتیاج داشتم. علی سعی می کرد در تمام این مدت در کنارم باشد. خوشحال بودم که علی را بیشتر می بینم و می گفتم بعضی بلاها نعمتن. حاضر بودم درد بکشم اما علی باشد. هوای مرا خیلی داشت. هر دکتری که لازم بود مرا می برد. با همه هزینه هایی که داشت برای چندمین بار در بیمارستان بستری شده بودم. روز آخری که می‌خواستم مرخص شوم علی گفت می‌خوام چند روزی به مسافرت بریم. اینطور هم حال شما عوض میشه هم بچه‌ها. مرا که از بیمارستان مرخص کرد، ماشین رو پارک کرد و دستم را گرفت و به خانه برد. گفت پروانه، شما استراحت کن تا من برم. کارهام رو کمی سر و سامان بدم بعد میام تا برای سفر آماده بشیم. چند دقیقه نگذشته بود که سراسیمه برگشت. گفتم علیرضا چی شده؟ چرا برگشتی؟ اولش نمیخواست چیزی بگوید. میترسید نگران شوم. ولی با اصرار من گفت. ماشین نیست. گفتم ماشین نیست؟ یعنی چی؟ گفت به خدا نیست. انگار دزدیدنش. خدای من. مگر بدتر از این هم میشد. خیلی ناراحت بودیم. چند ساعتی گذشت. همش خدا خدا میکردم که ماشین پیدا شود. نزدیکی های غروب بود. علی برگشت، خیلی خوشحال بود. گفتم علی جان چی شده؟ گفت پروانه ماشین پیدا شده. باورم نمیشد. گفتم چطور؟ کجا بود؟ گفت آقایی که ماشین رو برده بود خودش زنگ زد. شمارم رو از روی مدارک پزشکی شما پیدا کرده بود. بنده خدا دلش برامون سوخته. آدرس داد که ماشین رو فلان جا پارک کردم، اما پیگیر من نباش. منم رفتم ماشین رو برداشتم و اومدم. خدا رو شکر ماشین صحیح و سالمه. فقط یه مقدار پول توی داشبورد داشتم که اونا رو برده بود. البته برای اونا هم اجازه گرفت. هم من و هم علیرضا هر دومون خندمون گرفته بود. هرچه بود این هم لطف خدا بود که نصیب حالمون شد.
کتاب گویا را از رادیو سبا تقدیم حضورتون کردیم. ممنون و متشکریم که همچنان با ما یار و همراه هستید. امیدوارم که روزتون رو با مهربانی سپری کنید. باز هم خدمت شما تأکید میکنم حتما با رادیو سبا در ارتباط و تعامل باشید. از طریق راه‌های ارتباطی این شبکه سامانه پیام کوتاه 30055 و تلفن گویای 27861055 با پیش‌شماره 021 که به راحتی میتونید هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی درباره برنامه‌های رادیو سبا دارید با ما در میون بگذارید. 162 هم شماره روابط عمومی صدا و سیما در سراسر ایران در اختیار شماست. سایت رادیو سبا رو هم به خاطر داشته باشید، radiosaba.ir، که از این طریق میتونید اگر موفق نشدید برنامه ای رو بشنوید یا مایل هستید مجدداً بشنوید، میتونید به این سایت مراجعه کنید و از بخش آرشیو زمانی برنامه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بشنوید. باز هم تشکر میکنم از همراهیتون و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. چکام باران به مدت 27 دقیقه که اختصاص داره به مشاعره آیینی. دعوت میکنم بشنوید.
باید اول کشته شد با تیر عشق تا بدانی معنی و تفسیر عشق.
صدایم کاش می کردی که در حسرت نمیرم من، تو حلم ناظرن گویی به لبیکی به پا خیزم.